خیلی ممنون، دست شما در نکنه. من فکر میکنم سرگاه خانم قوامی اگه سلام میکنم وارد بحث شنگ تا گفته بود با دوستان ادامه پیدا کنم.
از آقای لبی تشکر میکنم. من بعد از شنیدن صحبتاشون تازه متوجه شدم که با چه جهان عظیمی سرکار داریم و چه نقله واقعا سنگینی. فکر میکنم که اگه قرار باشه که صرفا همین ارائه شما باشه و بعد آقای قدوسی بخوان وارد امر نامتنایی باشن که هیچی، ولی اگه قرار باشه این قضیه رو گسترش بدیم باید دوستان دست به دست هم بدن و انقدر ابعاد متنوع و گسترده داره که من اصلا حرفش رو شما میگفتیم گرفتم توش غرق میشدم و به نظرم خیلی
من چی کشیدم.
آره واقعا حرف شماست. من یه چیزای خیلی حالا کوچیکی رو به نظرم میرسه که میگم تا نمیدونم تا چقدر مفید باشه. این که در مورد کلمه خود همون مینسیز که معناش همون ترجمه های مختلفی داره، یکی از اولین ترجمه هایی که داره همون ایمیتیشنه توی زبان انگلیسی. از معادل های دیگه مثل آیکون توی لاتین E-I-K-O-N که معادل ایمیج رو براش میداریم، یا میمه ما که همون ایمیتیشنه، لایکنس هم برای ایمیتیشن به کار میره، منطقه عملش رو توی هنر به ریپرزنتیشن هم نسبت میدم. ترجمه های فارسی هم که براش میشه مثل تقلید، وانموده، رونوشت، گرته برداری، کپی، وامگیری، حتی اینا کلماتی که ما ممکن در مورد میمسیس به کار بریم.
یه باید یه کلمات فارسی میدیم؟
تقلید، وانموده، رونوشت، کپی، گرته برداری، وامگیری و بازم کلمات دیگه هم میشه ما اینجا نسبت بدیم و بهش بگیم. ما عمل تقلید رو بهش میگیم میمسیس و اون چیزی که بر اساس میمسیس تولید میشه بهش میگیم میمه ما، میمه تا در واقع اگه دقیق بگم بهتون. آره میمه ما تا، میمه ما تا بهشون میگیم، یعنی جمع اون شیئی یا اون چیزی که بر اساس اون تولید میشه. و میخوام که یه اشاره کنم به دمیورگ به معنای صانع جهان که افلاطون توی دیدگاه خودش میگه که دمیورگ کسیه که جهان رو از روی نسخه اصلی ساختش. یعنی ما یه جهان اصیل و اصلی داریم که اصطلاحاً بهش میگه جهان ایده ها یا فرم های تغییر ناپذیر. یعنی ما این همه در مورد مقوله فرم صحبت میکنیم و فرم حالا قالبی که هست، معانی که داره، از شکل به شکل دیگه در میاد، ولی ما یه فرمایی داریم که دیگه اونا اصلی ترین فرما و تغییر ناپذیر. برای خود من یه چیز جالبی بود که دوباره باهاش مواجه شدم. اینجا جاییه که ما میمسیس رو باهاش بهش توجه میکنم، یعنی دمیورگ میاد میمسیس میکنه از جهان ایده ها و فرم های تغییر ناپذیر و جهان امروزی ما رو میسازه. همونطور که آقای لبی من گفتن توی نظریه های هنر اولین نظریه‌ای که داده میشه نظریه میمسیسه که بعد حالا نظریه های بعدی هم در موردش داده میشه. چند تا در مورد خود مقوله میمسیس من یه چیزایی به نظرم میرسه که میگم و اون اگر بخوام اینو مثلا با توجه به اون گستره که آقای لبی مطرح کردم بگم، نمیدونم اصلا ازش تو چی توش در میاد. من میگم بر حساس کاری که قبلا انجام داده بودم. یکی این که از نظر من ما توی میمسیس با چند تا چیز سر و کار داریم. یکیش مقوله ساختن، عمل کردن، انجام دادن. یعنی برای اینکه میمسیس اتفاق بیفته ما با یک عمل سر و کار داریم. حالا ممکنه این عمل یه ساختنی باشه، یه حتی ممکنه که من الان اگه تو گفتگو هم از شما تقلید کنم نوع ادبیاتمو، نوع مثلا اون اکسانایی که شما دارین تو صحبتاتون، من دارم کار میمسیس رو انجام میدم. یعنی هر بار که ما یک چیزی رو تکرار میکنیم و اونو انجامش میدیم به هر شکلی، ما اینجا کار میمسیس رو انجام دادیم. حالا این خودش میتونه کلی از این یکی از شاخه‌هایی که ما میتونیم در موردش کلی صحبت بکنیم که این مواجهه من با شما چجوریه. خب تو هنر و اینا هم که خب همونطور که شما به راستی گفتین توش خیلی زیاده. به نظر من یه چیز دیگه ای که توی میمیسیز مهم میشه مقوله رابطه است. یعنی یه ما یه دو سری داریم، حالا یه بالاخره یک سر داریم با چند تا، حالا نمیگم حتما دو تاست، یه چیزی با یه چیزی یه رابطه ای برقرار میکنه که ما اصطلاح میمیسیز یا تقلید یا هر چیزی رو به کار میبریم. از این که من یه دونه مثلا شیء رو بذارم جلوش، من از روش نقاشی بکشم، یه ارتباط برقرار شده، تا صدای کسی رو تقلید کنم، تا هر کار دیگه ای. من فکر میکنم ما روزانه تو زندگیمون مدام با این قضیه سر و کار داریم. در واقع رابطه ای که از سوی فرع با اصل صورت میگیره، یعنی یه اوریجینالیتی، یه اصلی وجود داره، اون رابطه از سوی فرع با اصل صورت میگیره. که البته من میخوام بگم که نباید لزوما بگید رابطه فرع با اصل، وقتی ممکنه رابطه اصل با فرع باشه. فرض کنیم اگر وحی صورت بگیره، اونجا اصله که با فرع داره، یعنی از جهتش برعکس میشه. ولی تو میمیسیز البته ما عموما رابطه فرع با اصل رو میگیم. سومین چیزی که به نظر من تو میمیسیز مهم میشه اینه که ما چگونه، حالا این که ما چجوری با اون اصل رابطه گرفتیم محلی میشه برای ارزش گذاری، تحلیل یا انتقاد. این که این رابطه چه جوری صورت گرفته، از چه نوعی بوده، با چه نگاهی. حالا تو ادامه صحبت ها میگم منظورم چیه. اینجاست که ما مقوله اصالت و اوریجینالیتی واسمون مهم میشه. مثلا اگه، حالا من نمیخوام اصلا وارد هنر بشم چون خیلی گسترده میشه و اصلا نمیدونم هم خیلی، ولی یه مثال خیلی ساده میخوام براتون از این چگونگی رابطه بذارم، شاید کمک بکنه. ما ممکنه که یه هنرمند رو در نظر بگیریم، ممکنه که یه دونه نقاشی رو میخواد نقاشی بکشه، یعنی با خود درونیش رابطه میگیره و سعی میکنه که اون احوالات خودش رو به تقلید در بیاره و تو اثر هنری نشون بده. یه وقت ممکنه این کار بکنه، یه وقت ممکنه که مثلا یه نفر دیگه اون نقاشی رو کشیده باشه بیاد از روی اون کپی بکنه. یعنی منظورم اینه که مواجهه هایی که ما ممکنه با اون شیء روبرومون داشته باشیم خیلی میتونه متنوع باشه. حالا مثلا نقاشی رو احساس کردم، شاید خود تو جمع چیز ندیدم، بازخوری ندیدم که جذاب باشه، اینو فعلا ردش میکنم، یکم پیچیده میشه، از این میگذرم، میام حالا لازم شد میگم، آیاشو توضیح میدم. مقوله دیگه ای که خیلی مهم میشه مقوله شباهته. ما توی میمیسیز ما میگیم تقلید دیگه، کپی برداری، گرته برداری. پس یه چیزی به نام شباهت مهم میشه، شبیه بودن این چیزی که کپی یا گرته برداری شده از اون کار اصلی، که دمیور میان این کار میکنه دیگه. یعنی در واقع بحث مهمی که افلاطون اینجا خیلی در مورد ایتیکر رو مفهوم افلاطون ارجاع بدم، افلاطون در رابطه با مقوله میمیسیز در رابطه با مقوله میمیسیز خیلی با سه تا اصطلاح سر و کار داره، یکی متکسیس، یکی پارافلزیا، یکی هم هومویوسیس. چرا؟ وقتی که دمیورگ میاد این جهان رو میسازه یا اصلا کلا هر اثری که تولید میشه ممکنه که به اون شبیه باشه به اون اصل، ممکنه همانندش باشه، ممکنه ازش بهره‌مند باشه. این سه تا فرق داره. یعنی میگه که رابطه اصل فرع با اصل ممکنه رابطه بهره‌مندی باشه، یعنی من از اون اصل در عمل میمیسیز من چیزی بهره‌مند شدم، ممکنه نه من به همانندی با اون رسیده باشم، ممکنه شباهتی بین. حالا شما بیا خودتون فکر کنیم هر کدوم از این ستا رو ما بخوایم بحث کنیم که بهره‌مندی چه شکلی میتونه داشته باشه، یا شباهت یا همانندی، ببینید چه مقوله گسترده‌ای میشه. اینجا رابطه ایه، این که مثلا حتی مثلا رابطه من با خدا، رابطه خدا با من، من با دوستم، من با نقاشی، نقاش، همه این رابطه و نوع این رابطه مورد توجه ما قرار میگیره. باز یه مورد هفتم که دارم در مورد 6 تا، من از 6 تا در واقع فاکتور رو از توی میمیسیز کشیدم بیرون. هفتمی چیزی که دارم میگم اینه که این رابطه ممکنه بیرونی یا درونی باشه. این تقسیم بندی بیرونی و درونی رو ما در رابطه با توی میمسیس داریم. من یه مثال، یه مثل براتون، یه تیکه کوچیکی رو از خانم سلیمانی براتون میخونم در رابطه با اینکه چرا جزو بدیم بیارم. میگه که در علاقه نظر افلاطون رو میگه، ولی من به کار این که در مورد افلاطون داره صحبت میکنه ندارم. میخوام که حالت میمسیس رو توضیح بدم. میگه که عیب میمسیس یا تقلید رو باید در اثر افسونگرایانش بر روی نفس انسان یا هر میمسیس تقلیدی از چیزی یا از کسی است در عمل. اینجا خیلی مهمه، این تیکه خیلی مهمه، شاید اینجا یه ربطی پیدا کنه، نمیدونم به حکمت نامدن. میگه در عمل تقلید مقلد خودش نیست، او خودش یک شخصیت و ویژگی خارجی با خیشتن خیش دارد. به عبارت دیگر شخص مقلد در هنگام تقلید دیگریست نه خود، پس در او شکافی و رخنه‌ای ایجاد می شود.
ببخشید من یه لحظه واسم
گفتم آره این خودش... تیکه خیلی آره. مهمه، میذارم اینو دوباره میخونم برات. عیب تقلید رو باید در اثر افسونگرایانش بر روی نفس انسان یا
عیب
هر میمسیس تقلیدی از چیزی یا کسی است در عمل تقلید مقلد خودش نیست، او به خودش یک شخصیت و ویژگی خارجی مغایر با خیشتن خیش میدهد. به عبارتی شخص مقلد در هنگام تقلید دیگری است نه خود، پس در او شکافی و رخنه ایجاد می شود. در یک طرف این شکاف شخصیت حقیقی مقلد قرار دارد و در طرف دیگر شخصیت تقلید شده و این امر تأثیر منفی بر نفس آدمی می گذارد، زیرا شخص مقلد در خود تغییری و چرخش ایجاد می کند و سعی می کند با فراموشی خود به دیگری تبدیل شود. اینجا اونجایی که میگیم تقلید بیرونی میشه، یه خانم بلقیس سلیمانی توی مقاله دیدگاه خودشو داره عیب تقلیدو میگه، نظر خودشه، ولی برای من جالب بود، من اینو اسطر خودم جدا کرده بودم. بعد میگه مخاطب
به عنوان ترجمه میمسیس میگه
آره ای در واقع ایراد میمسیس رو داره میگیره. دارم میگم میمسیس میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه. یک شکلش تقلیدیه که توی اون تقلید کردن شما خودتو دیگه نداری، از خودت خارج شدی و دیگری شدی. دارم در واقع تقسیم بندیایی که ما میتونیم برای میمسیس داشته باشیم بگیم، یعنی رابطه که توی میمسیس صورت میگیره ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. این چیزی که خانم سلیمانی داره میگه رابطه بیرونیه، درونی نیست، یعنی تو از خودت خارج شدی، در حالی که میتونه غیر از این هم باشه. اما به عنوان مثال دلوز توی یه مقاله خیلی خوبی هم داره به نام افلاطون و وانمونده ها، توی اون برعکسه، میگه ما نباید تقلید رو یا شباهت و امر بیرونی بذاریم، لزومی نداره ما حتما این امر بیرونه، بلکه میتونه امر درونی و روحانی باشه. اون نظر متفاوتی داره، میگه شباهت میتواند هم درونی باشد هم روحانی. دلوز به یک گوهر درونی معتقد میشه که با اصل ارتباط می، یعنی انگار اصلی با اصلی ارتباط می، اینجا دیگه بیرونی نمیشه. خود افلاطون هم یه تقسیم بندی داره، دو جور تقلید یا دو جور میمسیس رو میاره، یکی تقلید مبتنی بر یادگیری، یکی تقلید مبتنی بر پندار. این دوتا با هم فرق داره. توی تقلید مبتنی بر یادگیری به ترجمه شده learn intention، میگه ما با از روی آگاهی موضوعی رو تقلید میکنیم، یعنی با آگاهی این کار رو انجام میده، اون یه جوری درونی میشه. توی تقلید مبتنی بر پندار تقلیدیه که ما اصلا موضوع تقلید رو نمیشناسیم و هیچ ارتباطی باهاش نمیگیم، اینجا اونجایی میشه که بیرونی میشه و ما از خودمون جدا میشیم. همینا چیزایی بود که من به نظرم اومد که شاید بشه در رابطه با میمسیس گفت. حالا باز اگه سوالی بود یا مطلبی بود میگفتم.
حالا شما در یک کلام میمسیس رو تعریف کن.
ببین در یک کلام اگه خیلی همون که بهتون گفتم، یعنی یک چیزی وجود داره بر اساس اون مواجهه با اون صورت میگیره و یک نسخه دومی تولید میشه. این نسخه دوم که میمه ماتا بهش میگیم، عملی که این رو انجام میشه بهش ما بهش میگیم میمسیس. فرقی نمی کنه هرچی، حتی مثلا شما ممکنه برای من دستور یک مثلا عبادتی رو، یه ذکر، یه چیزی رو شما نسخه‌شو به من بدین، من اونو انجام بدم، یعنی از روی اون تقلید بکنم و انجام بدم. حتی کسی ممکنه مثلا داره هنرهای موضوع یاد میگیره، یه نفری انجام میده، بقیه از اون تقلید میکنی، عملی که تو یک کاری رو یک بار دیگه تکرارش میکنی، ولی این تکراره میتونه خیلی شکلهای مختلفی داشته بده. یعنی مواجهه من با اون چه شکلی بوده و در نتیجه محصول میتونه ورژن‌های مختلفی پیدا بکنه. یه وقت کورکورانه و ناآگاهانه و توتیواره، مثل چیزی که شاید تو دین هم ما داریم، مثال میزنیم و داریم که اسکات پیک هم میگه تقلید کورکورانه، اونم اینو به کار میبره، تو عمل دینی به کار میبره. اما یه وقت نه، من این گرته برداری رو انجام میدم ولی توش آگاهیه. من اینجا اون مثالم رو میزنم، اون مثالی که داشتم میزدم، حرف خودم رو قطع کردم، اونجا اون مثالم رو میزنم. مثلا ما تو نقاشی ممکنه که من بیام برم ببینم بیرون مثلا کدوم نقاش موفق بودن، کار خوشگلی کشیدن، پول در آوردن، معروف شدن، بعد جمع‌آوری کنم ببینم مثلا اگر من این شکلی اینو بکشم خیلی همه خوششون میاد. اینجا من دارم میمسیس، کار میمسیس رو انجام میدم، ولی یه میمسیسی که مبتنی بر پنداره و من خودم توش دخیل نیستم، از خودم خارج شدم. اما یه وقت ممکنه نه، من تو خودم دارم میگردم و دغدغه های خودم رو پیدا میکنم، بعد اونجا معادل بیرونش رو تو اون گیاه میبینم و شروع میکنم اون از اون گیاه تقلید میکنم. شما میگین توی کلمه بگو، من شروع میکنم این گیاه رو کشیدن، ولی این بارم من دارم عمل تقلید رو انجام میدم، ولی تو عمل تقلید دومی خود من هم درش دخیل میشم. یه حالت سوم داریم که توی سینما خب خیلی شناخته شده به نام اقتباسه، توی نقاشی افتر عموماً بهش میگیم، اینه که یه اثری وجود داره، من میام اونو دوباره تکرارش میکنم، اون نقاشی رو دوباره میکشم، اون داستان رو دوباره میسازم، اون فیلم رو منم یه بار دیگه میسازم، منتها اون ورژنی که من میسازم با یه تفسیری، با یه نگاهی همراهه که بهش میگیم اقتباس. اینم یه جور میمسیسه. برای همین توی هنر مقوله میمسیس که به ریپرزنتیشن در واقع بخوایم بیایم خیلی محل بحث و گفتگو شده، یعنی این ری پرزنت کردن، یعنی این جلوی من حاضره، من دوباره حاضرش میکنم، ری پرزنتش میکنم. این ری پرزنتشن چجوری صورت میگیره؟ بعد اونجا آقای لبیب یه مثال از ارسطو آوردین که من یه ذره بخوام بهش جمله اضافه کنم، یه مثالی از ارسطو بگذارم. ارسطو میگه هنرمند وقتی که با یک چیزی در جهان بیرون مواجه میشه، سه تا حالت ممکنه که اونو، حالا اگه نقاش باشه تو همه چی میگه، ها تو شعر تو همه چی میگه، ولی اگه من مثلا نقاشی میسم تو شعر همیشه میگه، سه تا حالت ممکنه باهاش برخورد کنه. یکی این که میاد اینو فراتر از اونی که هست میکشه، یعنی مثل کارهای آرمانگرایی، مثل کارهایی که مثلا دوران کلاسیک یونان داشتیم، یعنی یه هر چیزی که جلوشون قرار میگیره اونا با یه الگوی ایدئالی تقلید میکرد، ولی با یه الگوی، با یه ایدئالی اون کار انجام داد. میگه یه وقت میاد فراتر میکشه، که خب بعدن ما مثلا آوردیم توی سبک‌های هنری به کلاسیک و نوکلاسیک شاید بتونیم نسبتش بدیم، یه وقت میاد فروتر میکشه، یعنی نمیاد عین اون چیزی رو که میبینه عینش رو بکشه، میاد که خود کجنمایی میکنه. مثلا ما تو هنر یونان اگه مجسمه های یونانی رو هممون دیده باشیم، همه در نهایت اندازه های مناسب و زیبا، ولی تو هنر روم اینجوری نیست. مثلا پیری رو نشون میده، اگه رو صورت یکی زخمه نشون میده، یعنی نمیاد البته این نمیشه فروتر، مثال فروتر این نیست، اینو میگم برای چی گفتم فروتر نمیشه، که تو میای مثلا کجنمایی میکنی، تغییر میدی. اگه احساس میکنی آدم غمگینه، ممکنه با یه حالت اکسپرسیونیستی خیلی کج و کله کنی، صورتشو در هم بپیچی، یعنی زیباش نمیکنی، ممکنه فروترش بکنی، که خود من فکر میکنم این میتونه یه شاخه از اکسپرسیونیست باشه. یه حالت هم مثال میزنم که هنرمند میاد عین به عین این تقلید رو انجام میده. بعد مثال فرونسیس رو پوزینیوس رو میزنه که میگه که روی دیوار طوری انگورها رو نقاشی کشیده که پرندگان ما نوک میزنن، که یعنی عین اون چیزی رو که میبینه. یعنی همه حرف من اینه که یه چیزی وجود داره، یه اصلی، فرع کلمه خوبی نی ارزشیه. من میگم فرع همین فعلا این به نظرم میسه. یه یکی وجود داره، یه شماره دوی وجود داره.
نسخه دوم.
نسخه دوم. یه جهان فرم های تغییر ناپذیری وجود داره. یه دمیورگی هست که میاد یه جهان جدیدی میسازه. این پس ما سه تا اتفاق داریم. یکی اصل، یکی نسخه دوم، یکی فرایند تغییر و ترانسفورمیشن این به این. این چه شکلی صورت میگیره؟ این محل گفتگوه، این تیکه، این فراینده توش اتفاقایی میفته. این مواجهه ها چه شکلیه؟ کجا هنرمند دخیل خودش، کجا نیست، کجا خیلی فاکتورهای بسیار زیادی میتونه باشه. به نظر من این یعنی ما با سه تا بخش سر و کار داریم برای اینکه بخوایم اینو مورد بررسی قرار بدیم. یکیش میشه اون اصل، نسخه اصلی که هست وجود داره، یعنی منشأ و مبدأ اون حرکته. یکی اون چیزی که تولید میشه،
نسخه دوم.
حالا چه تو رفتار باشه، چه تو هنر باشه، چه تو صدا، تو هر چیزی تو. و یکیش هم عمل اینه، یعنی این ترانسفورمیشن، این تغییر و تبدیلی که از اونی که وجود داره به اینی که الان ایجاد شده، که من تو این هفته آپشنی که گفتم یکیش گفتم عمله دیگه، یکیش هم این فراینده است که صورت. وقتی تو این فرایند ما خیلی بحث میتونیم بکنیم، میتونیم مثلا خود هنرمند رو بگیم، احوالات خودش رو بگیم، جریان های تاریخی رو بگیم، خیلی جای گفتگوی خیلی زیادی داره. اینا چیزایی بود که به نظر من میرسید در رابطه با
خیلی
ممنون. دست
شما.
این جهان
ایده ها و
فرم تغییر ناپذیر ها عالم مثال. و اون قسمتی هم که آقای لبیب توضیح دادن که افلاطون میگه هنرمند مقلده، در واقع میگه نقاشو که مثال میزنه، شما مجسمه سازی و نقاشی رو بردی، میگه مقلده میگه یه دونه مثال تخت تو جهان مثال ما داریم، اون نسخه اصلیه. نجار میاد یه دونه از اون میسازه که این کپی از اون نسخه اصلیه، نقاشی میاد از اون تخته نقاشی میکشه کپی از کپیه، اون میاد این تو. بعد نمیکنه میگه اگه هنرمند یه جوری غیر مستقیم، یه هنرمند بتونه مستقیم با حقیقت ارتباط بگیره و اونو به تصویر بکشه ما مشکلی نداریم. ما مشکلمون اینه که هنرمند میاد جهان محسوسات تغییر میکنه، جهانی که نسخه دست دوم یا حالا تو بعضی چیزا دست چندومی از یک اصل دیگه ای میشه، که اینکه فلوتین خیلی بولد میشه و آدمو میرسونه به اینکه ما میتونیم مستقیم با اون جهان مسو یا حالا اون عالم. یعنی چجوری
با عالم مسو ارتباط میگیره فلوتین؟
خودش نمیگرفت. توی نظریاتی که میگه آدم احساس میکنه که لزومی نداره که ما حتما وابسته بشیم به این شیء که جلومونه. میتونیم با
از تو هنر
اون تو هنر نمیگفت، به طور کلی گفت. من برای خودم توی مثلا مطالعاتی که میکردم در واقع اون بخش اجتهادی که شما میگفتیم اینطوری این هم میشه که الان گفتم.
میتونیم باشه به هنرمنده میگیم
رادم نمیاد. الان یه مثلا اینجا از یه نقل قول از افلاطون دارم، میگه که خودم یعنی نوشته بودم که میمسیس، افلاطون میمسیس از ظاهر رو نفی میکنه نه میمسیس از حقیقت رو. اون مشکل اینه که ما با حقیقت از حقیقت دور نشیم، اصل حرفش اینه.
میمسیس توی افلاطون اون در واقع با اینکه با خیلی ممنونم از خانم قبول میکنم. این نکته رو بگم، بعضی از شاعران افلاطون در واقع میگن که این نظریه که راجع به میمسیس میداره داره راجع به شاعرها میده. افلاطون چون راجع به مصداق شاعری داره صحبت میکنه، اینجا یه مقداری با اون نظریه معرفتش که ما هر آنچه میفهمیم تذکاری از آنچه که از قبل میدانستیم، یعنی این هست و اون حقیقت در خود ما هست. بعدمرم که بعد میگرده سراغ افلاطون و در واقع میگه اونایی که فکر میکنن ریشه های یونانی تفکر رو میتونن مثلا نادیده بگیرن یا در مورد محاکات، خوب افلاطون نفهمیدن و چیزی. بعد توی با استفاده از همین گادامر اصلا محاکات رو بازگشت به خیشتن میدن.
بله منم خودم وقتی که میخوندم همین ببین در مورد شاعران
گادامر میگه، یعنی شاید معادل مناسبه که از گادامر بشه برداشت کرد در مورد محاکات خود همانی باشه.
اصرار افلاطون اینه که شما به این ظاهر بسنده نکن، حقیقتی پشت اینه، اصرار اینو داره. در مورد شاعران هم کامل و صریح توی یکی از رساله هاش، اینو من جایی زیاد ندیدم گفته باشم ولی من اینو خودم خوندم، برمیگردی میگه که علت این که من میگم شاعرها تو مدین فاضله من نیان، برای اینکه شاعر با جهان دیگه‌ای در ارتباط برقرار میکنه و از اون عالم چیزهایی رو میاره تو این عالم و به زبان شعر به ما میگه، و از آنجایی که اون افلاطون به دمون‌ها معتقده و به نیروهایی که ممکنه منفی باشه، میگه من از کجا بدونم که این شاعر من با اون وجه الهی ارتباط گرفته یا با وجه غیر الهی. من چون نمیتونم اینو نمیدونم، نمیذارم بیاد توی مدینه فاضله من. نمیگه، رد نمیکنه. و همونطور که گفتم هرچی اگه میمسیس رو میگه یا هر چیز دیگه میگه یه قصد بیشتر نداره، همش میخواد به شما بگه که این جهانی که تو توشی واقعی نیست آقا جون، دل نبندهش. اگر هم میخوای کار هنری بکنی این نیست، اصلش این نیست، بدون که این که داری میکشی ازش کپیه، اصل نیست. تو اگه میخوای کار کنی، اگه میتونی از اصل کپی کنی.